باشه مرتبط میکنم به خاطر اینکه تجربه که دارم تجربه الان تقریبا درست مال 30 سال پیشه و شروعش مال 30 سال پیشه و به خاطر این گفتارم چون رفتم رجوع کردم دیدم که چیزی که ما 30 سال پیش در قالب کتاب مسکن حداقل راجبش صحبت کردیم به نظر میاد هنوز خیلی تازه است، یعنی هنوز خیلی باهاش فاصله داریم. شرایطی که ما بحث مسکن حداقل رو توش در واقع تحقیقاتی که تو مرکز تحقیقات ساختمان مسکن سال 66 انجام شد و سال 67 منتشر شد رو من یه مختصری بگم بخاطر اینکه فکر کنم با مقایسه‌ای که با آقای مهندسی یزدانی کرد میشود اینا رو دید. این کتاب یا اون تحقیق جز اولین تحقیقاتی بود که دهه 60 منتشر شد. به سالهای اول انقلاب که نگاه میکنیم میگن تاریخه، ولی خب از من خیلی تاریخم نیست. این بود که برای اولین بار وضعیت بعد سکونت طبق آمارها تقلیل یافته بود، یعنی آمارهای سرشماری سال 65 رو نگاه میکردید برای اولین بار اون درصد آلودگی نشینی کپرنشینی و غیره در اون آمارها به درصد خیلی پایینی رسیده بود. البته بعداً دوباره خب سیر سعودی گرفت، ولی در واقع پایین‌ترین میزان آلودگی‌نشینی رو توی اون سرشماره نفوس مسکن که از 35 به بعد داشتیم در سال 65 داشتیم. رویکردهایی که اون تیم داشتن در واقع در اون زمان آقای دکتر خسروخاور بود که جامعه شناس بودن، همراه تیم بودن که سالهای اول انقلاب روی اسلام شهر کار کرده بودن، مجموعه رو منتشر کرده بودن با عنوان مسکن انقلابی، یعنی اسلام شهر با عنوان مسکن انقلابی معرفی کرده بودن. آقای دکتر ارجمندنیا بودن که روی ابعاد اجتماعی مسکن کار میکردن، باز جامعه شناس بودن، و من آقای دکتر حبیبی بودیم که بحثمون به خاطر پیشینه معماری و شهرمون بیشتر بحث‌های کیفیت مسکن و محیط مسکونی بود. دیدگاهی که کتاب داشت در واقع این بود که این مفروض رو دنبال میکرد که کشور در شرایطی قرار گرفته که به حل مسکن همه گروه ها فکر بکنه و توجه به گروه های محروم جامعه داره دنبال میشه. در دهه 60 خب خیلی طبیعی بودید و در واقع با این روی کرد حداقل شرایط که باید برای یک سکونت درخور داشته باشیم چه هست؟ وضعیت سکونت از ابعاد مختلف فرهنگی و اجتماعی اقتصادی چه هست و چگونه میتواند باشد؟ چیزی که اتفاق افتاد که مهمه به نظر من به بحث امروز به هر حال مرتبط میشه اینه که اون چیزی که تو اون تحقیق دنبال شد به عنوان مایی که برای یک نهاد دولتی در واقع تحقیق میکردیم این بود که ما یک رویکرد برنامه‌ای رو دنبال میکردیم، یک راهبرد رو دنبال میکردیم، نه یک اقدام عملیاتی. یعنی میخواستیم ببینیم که اگر قرار باشد شرایط مناسب سکونت رو برای گروه‌های مختلف به ویژه گروه‌های محروم فراهم کنیم باید چه چیزهایی مبناهای ما رو فراهم بکنه. ما تحقیقات مفصلی کردیم، اسناد بین‌المللی رو دیدیم و به نظرمون اومد با مجموعه گسترده‌ای که تحقیق شد اینه که یک حداقل سطح زیربنا رو به عنوان پایه‌ترین معیار انتخاب بکنیم، به این معنا که مجموعه نیازهای زیستی و انسانی چه مقدار سطح می‌خواد. تحقیقات میدانی گسترده‌ای برای که ببینیم چه مقدار سطح نیاز داریم بکنیم. اون زمان انجام دادیم، کوی سیزابان رو کار کردیم، اون زمان کوی نومابان در واقع قبل از انقلاب، خاک سفید تهران پارس که جزء مجموعه‌ای بود که تو همون سال انقلاب شکل گرفته بود رو بررسی کردیم، کوی قزلقلی رو که بعد از انفجار بمب خیابان سعدی ساخته بودن برای گروه‌های متوسط پایین اون رو بررسی کردیم، و یه ترکیبی از مصاحبه و پرسشنامه و مطالعات رفتارشناسی کردیم و کارهایی هم که قبلا انجام شده بود. آقای دکتر خسروخاور گفتم رو اسلام شهر کار کرده بود، من رو پیکان شهر و دولت آباد و کیان شهر کار کرده بودم، و در واقع نهایتاً به یه اندازه هایی رسیدیم به عنوان حداقل سطح قابل سکونت. اون حداقل سطح به رقمی که الان آقای هندس گفتن تقریبا نزدیک بود، یعنی ما بین 11 تا 12 متر مربع فکر کرده بودیم، تقریبا میشد برای یه خانوار 4 نفر حدود 45 متر مربع. اما اتفاقی که افتاد این بود که اون چیزی که ما بهش رسیده بودیم حداقل سطح قابل سکونت یه مفهوم انتزاعی بود. بین یک مفهوم انتزاعی که داریم در یک سطح برنامه‌ای مطرح می‌کنیم و مهمترین هدفش سنجش وضعیت سکونت در کشور و رسوندن حداقل زیربناها به اون مقدار هست با یک اقدام اجرایی که خانه سازی مبتنی بر مساحت مشخص میکنه تفاوت هست. اولی وقتی از یه مفهوم انتزاعی صحبت میکنیم، برای اینکه محقق بشه میتونه انواعی از فرایندها رو طی کنه، در حالی که در دومی با یک فرایند به تعبیری صنعتی یا شبه صنعتی که مشابه سازی میکنه، یکسان سازی میکنه، تولید انبوه میکنه مواجهیم. این اون تفاوت مهمی بود که بین اون کتاب و تمام اقدامات که بعد از اون به خصوص توسط دولت تو این سالا انجام شد وجود داشته و داره. این که میگم داره به این خاطره که برای اینکه اون موضع برنامه‌ای رو داشته باشیم، یعنی ببینیم که گروه‌های مختلف در چه سطحی زندگی می‌کنن، با چه وضعیتی، با چه کیفیتی، باید از وضعیت سطح زیربنا در دوره‌های مختلف سرشماری در مناطق مختلف کشور خبر داشته باشیم و بتونیم پایش کنیم که حداقل سطح زیربنا به عنوان یکی از معیارهای ارتقای کیفیت سکونت در گروه‌های مختلف و به ازای فرد چقدره و چه کیفیتی داره، چند خانوار و چگونه از اون سطح حداقل بهره‌مند هستن و در مناطق مختلف با اقلیم‌ها و فرهنگ‌های مختلف وضع چگونه است و بعد مبتنی بر این راهبرد کلی بیایم سیاست و اهداف عملیاتی رو مشخص کنیم. اینم طبیعتاً نمیتونه به شکل یکسان باشه، برای کل کشور یکی باشه، بلکه باید در هر منطقه‌ای و در هر مکانی به فراخور مختزیات و مکان و منطقه سیاست‌ها و هدف‌ها متفاوت باشه. مثلا اگر در تهران چیزی مثل مجتمع سازی مفهوم پیدا بکنه، شما در یه شهر کوچیک مجتمع سازی در واقع میتونه کل فرهنگ اون شهر رو به هم بریزه، اتفاقی که توی سال‌های گذشته در قالب مسکن سازی مهر خیلی اتفاق افتاد. اصلا در این شهر کوچک اصلا نیازی نیست که، حتی اگر نیاز به مسکن وجود دارد، اگر وجود دارد به طور واقعی که نیاز به یک اطلاعات واقعی از سرشماری هست که ما در خیلی از سرشماری این اتفاق نیفتاد، باید براش راه حل‌های دیگری پیدا کرد. یعنی پس ما با یه فرایند مواجه نیستیم، ما با فرایندهای مختلفی میتوانیم مواجه باشیم. در واقع اگر بخوام این بحث رو اینجوری به یه نقطه برسونم، اینه که اگه قرار باشه اون راهبردی که ما تون کار دنبال کرده بودیم به اقدامات عملی تبدیل بشه، باید مراتبی رو طی بکنه و به سوالات مختلفی جواب بده. این که چه کسی در کجا با چه امکاناتی برای چه کسانی با چه فرهنگ و سابقه ای به چه ترتیب با چه طرحی چه مصالح و فنون چه نوع مسکنی چگونه میسازه، چگونه واگذار میکنه، چگونه پشتیبانی میکنه و غیره، نشون میده که تعداد عوامل مطرح تو این فرایند خیلی زیاده و در واقع ما یه فرایند با یه جواب نداریم، بلکه فرایندهای مختلف با جوابهای مختلف داریم که بر حسب کارگزاران، کنشگرها، شرایطی که در مراحل مختلف فرایند در پاسخ به سوالات مختلف مطرح در این فرایند وارد میشن و مسائل مختلفی که بخش‌های مختلف این فرایند میتونه مطرح توش مطرح باشه تفاوت خواهد کرد. این مهمترین مسئله ای که وقتی از مفهوم سطح حداقل قابل سکونت ازش صحبت میکنیم این است که یک راهبرد کلی رو به یک راه حل واحد تقلیل بدیم و فراموش بکنیم. یادم همون زمان که این مسئله مطرح شد که ما به یک حداقل سطح قابل سکونت مطرح کردیم، گفته شد که این با فرهنگ ما تناسبی نداره و معماری ما همیشه در مساحت‌های بزرگ شکل گرفته. اینو می‌خوام در مورد بحث کنم، به این بحث معماری نامعماری برسونم. تحقیق بعد از اون مسکن حداقل ما یه تحقیق دیگه تو مرکز تحقیقات انجام دادیم سال 67 و نشون دادیم که اینجوری نیست. رفتیم در دزفولی که به خاطر معماری سنتیش خیلی مشهوره و موشکباران سال‌های جنگ پیکرش رو زخمی کرده بود و بولدوزر داشت زخم رو پاک می‌کرد، خونه هایی رو یافتیم که همون شکوه و جلال خونه های بزرگی رو که خانم رحیمیه و آقای روبوبی توی کتابشون در سال 54 بهش رسیده بودن، از نظر شکوه و جلال معماری مثل همون بود، ولی خونه ها حداقل سقف رو داشتن، حیاط های 3x4 داشتن، حد اکثر مساحتشون 60 متر. یعنی در واقع به نظر میرسید که وقتی چنین قضاوتی داره میشه، مفهوم خاصی از معماری مد نظره که حکایت از یک پارادایم خاص میکنه. همینو تو عنوان همین نشست میبینیم. وقتی ما صحبت از معماری نامعماری میکنیم، یعنی به این مفهوم که ما یه چیز خاصی رو معماری میدونیم که اگه اون نباشه نامعماریه و ما راجع به طراحی این نامعماری باید صحبت بکنیم. آیا نشون نمیده که سلطه به پارادایم خاصی بر این حوزه مسلطه که ما اینجوری راجع به این موضوع حرف میزنیم در واقع این پارادایم پارادایمیه که در قالب آموزش غربی از زمان ایجاد دانشگاه مستولی شده که اگه طراحی و ساختن به صورت خاصی انجام نشود معماری نیست. خب وقتی به مغرب زمین نگاه میکنیم، از وقتی که پیشه های ساختمانی از نظام دانشگاهی فاصله گرفته، چیز خاصی معماری یا آرکیتکچر تلقی شده که راجع به تاریخش نوشتن، تاریخ معماری نوشتن، در مورد تحولش موزه‌گیری کردن، دوره مدرن به وجود اومده، بعد در دوره مدرن در واقع این معماری آرکیتکچر رو نفی کردن، اما همین نفی در مورد اون آرکیتکچر بود، در مورد اون چیز خاص بوده، نه اون چیزی که پیشه های ساختمانی متولیش بوده. یعنی به هر حال یه چیز خاصی بوده که آرکیتکچر تلقی شده، چیزی که بیرون اون بوده و با ارتقای عمل پیشه های ساختمانی از قضا تحول یافته. و واقعیت اینه که در مغرب زمین تولید انبوه به این مفهوم که ما اینجا داریم اتفاق نمیفته، به این سطح اتفاق نمیفته و بیش از 90% ساخت و سازها هنوز به همون شیوه در همون مغرب زمین انجام میشه و تا همین اواخر هم از دایره بحث‌های دانشگاهی بیرون بوده رو با یه ترکیب اضافی نامیدن، بهش گفتن ورنکولر آرکیتکچر، یه چیزی بهش اضافه کردن که از قضا اون چیز اگر نگاه کنیم یه ریشه معنای ناخوشایندی هم داره. اصطلاح ورنکولر آرکیتکچر در نیم قرن گذشته معرف آمیزه ای از سنت‌های غربی بوده که خارج از مثال‌های معماری معیار کلاسیک عمدتاً غربی قرار دارن که این معیارهای عمدتاً کلاسیک رو معمولاً معمارانی که آموزش رسمی دیدن خلق کردن. واژه ورنکولر آرکیتکچر از ریشه ورناکولوس لاتین مشتق شده، معنای بومی، محلی، خانگی، مادون و زیردست میده. اصلا ورنا به مفهوم برده محلی بوده و در واقع ورنکولر دلالت بر توده و مردمی در مقابل زبان نخبگان داره. در واقع به این ترتیب اگر میایم به معماری برسونیمش، اینه که در معماری به طور خاص این اصطلاح داره طیفی از سنت ها رو در پیرامون جهان در بر میگیره. خونه های معمولی، سازه های محل کار، مکان های عبادت که غیر نخبه است، محبت های فرهنگی و سکونتگاه های مستعمراتی و خانه هایی که مردم خودشون میسازن، چیزی که حالا ما بهش میگیم اصطلاحا مسکن خود ساخته. و ضمناً طیفی از صور معماری دیگر در خارج از غرب که مطالعات دانشورانه غربی طول دوره زمان طولانی اصلا ندیده گرفته. در نتیجه این اصطلاح، حالا من نمیگم مثلا ما این اصطلاح رو لزومن داریم، میخوام در واقع نشون بدم این چیزی که ما وقتی میگیم معماری نامعماری داره از کجا پیدا میشه. یه بدیل چشمگیری برای گروه بزرگی از ساختمون ها فراهم کرده که یه زمانی بدوی خونده میشن، الان میگوییم غیر رسمی یا هر چیز دیگه. طبقه بندی که میبینیم هم تحقیرآمیزه، هم به ویژه دل بخواهی بخش بزرگی از معماری غیر غربی رو از مثال‌های غربی و آسیایی نخبه کنار می‌ذاره. این همون معماری ورنکولر آرکیتکچر، همون معماری که منظر بخش عظیم کشورهای مغرب زمین همین الان ساخته و می‌سازه و در سال‌های اخیر شروع کردن راجبش نظریه پردازی کردن. چون پیشه‌های ساختمانی و نه معماران مثل ما متولیش بودن، هیچ وقت دست از کار نکشیدن، پیوسته روش ها و فنونشون رو بهتر رو بروز کردن. اما اتفاقی که در ایران افتاده اینه که وقتی نهاد دانشگاه تأسیس شده و در ضعف صنوف ساختمانی، جایگاه پیشه های ساختمانی که متولی این گونه از ساخت و سازها بودن به افول رفته و به ویژه از دهه 1940 که مدرنیسم قدرت بیشتری گرفته این ضعف بیشتر هم شده. هر چند تا دهه 1360 هنوز میشد ردپاشو در بعضی از مناطق کشور دید. مثلا ما می‌بینیم در شهر مثل بشرویه حتی در دهه 60 معماری مسکونی به شیوه قاجاری ساخته میشه. یعنی در واقع ما داریم یکی از جلوه‌های همین نوع معماری رو می‌بینیم. من متوجهم که چون من رو اسلامشهر مفصل کار کردم یه زمانی، متوجهم که مسائل ساخت و ساز در جایی مثل اسلامشهر با جایی مثل بشرویه تفاوت داره، اما بی ارتباط هم نیست. یعنی وقتی در خانواده‌ای هم که تو اسلام شهر تون سالا خونه می‌ساخته، برای خونش بنایی رو به کار می‌گرفته که خونش رو بسازه، بنایی که نظامات سنتی آموزشش دستخوش اخلال شده و اون قوت و استحکام و تداومی رو که صنف بنا در مغرب زمین دارد و همین الان هم داره نداشته و آموزشش به روز نمیشه و ارتقا پیدا نمی‌کنه و فنونش بهتر نمیشه. به همین دلیل وقتی میخوام ساخته اونو خطاب کنیم میگوییم نامعماری به جای معماری. اما یا واقعا در مناطق پیرامونی شهرهای بزرگ نامعماری داریم؟ همونگونه که خود این مناطق رو حاشیه مینامیم یا اسکان غیر رسمی میگیم. اینجا هم وقتی میگیم رسمی، یعنی باز رسمی رو کی مشخص کرده که چه چیز رسمیه چه چیز غیر رسمی؟ خوشبختانه مقام محترم وزارت همین سمینار جستارای کیفیت یه بحثی کردن که کی میگوید که حاشیه و متن داریم، همه متنن. ببین نکته همون نکته بود که ما بعد از اون تحقیق سال 69، من نمیدونم مثلا فکر کنم وقتم شاید تمام شده، اگر سال 69 یه تحقیق تو اسلام شهر انجام دادیم، باز اونجا این بحث رو کردیم که ما در اسلام شهر آیا مجموعه زیستی حاشیه‌ای داریم یا یک نوع شهر در حال تولد. مسئله اینه که اگر ما نوع نگاهمون رو عوض کنیم اون وقت خیلی از برخوردهامون عوض خواهد شد. و حالا اگر بعد فرصت باشه به بعضی از پیشنهاداتی که دارم که در این حوزه بسن.